ساعت 16 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد جواد ظریف برای شرکت در دور جدید مذاکرات اتمی ایران و 5+1 به وین رفت. نخست وزیر اوکراین میگوید مسکو قصد تک تک کردن آن کشور را دارد. و امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. خانم آقایان، با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی برای دستیابی به توافق نهایی با 5+1 وارد وین پایتخت اتریش شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ظریف در این دور از مذاکرات با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. این مذاکرات قرار است بین روزهای 18 تا 20 فروردین برگزار شود. از زمان توافق آذر ماه در ژنو، ایران و گروه 5+1 5 دور مذاکرات انجام دادند. نخست وزیر موقت اوکراین روز دوشنبه حملات طرفداران روسیه به ساختمان‌های دولتی در 3 شهر شرقی آن کشور را بخشی از برنامه بی‌ثبات کردن اوکراین توسط دولت روسیه توصیف کرد و مسکو را متهم کرد که به گفته او قصد تک تک کردن اوکراین را دارد. به گزارش رویترز، آرسنی یاتسنیوک با اشاره به این موضوع که نیروهای روس به گفته او در شعاع 30 کیلومتری مرز اوکراین مستقر شدند افزود بر اساس یک طرح ضد اوکراینی قرار است نیروهای خارجی از مرز بگذرند و مناطقی از کشور را تصرف کنند. سخنان نخست وزیر موقت اوکراین پس از آن برگزار ابراز شد که تظاهرکنندگان هوادار روسیه روز یک شنبه در 3 شهر خارکف، دونتسک و هوانسک در شرق اوکراین ضمن تصرف ساختمان‌های دولتی خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد پیوستن این مناطق به روسیه شدند. اکثر جمعیت مناطق شرق اوکراین روس زبان هستند. در میان به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین‌الملل پارلمان روسیه روز دوشنبه فدرالی شدن اوکراین را تنها راه برقراری ثبات در آن کشور دانست. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت که گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. به گزارش سایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید که پس از آزادی 4 مرزبان ایرانی سخن می گفت افزود هیئت مردمی اعزامی گروگانگیران را ترغیب کرده بودند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این حال اشاره کرد که آزادی 4 مرزبان روبوده شده ایرانی مرهون آنچه پادرمیانی مردمی و حرمت قرآن مجید نامید و افزود که گروگان‌ها در افغانستان تحویل هیئت مردمی اعزامی شدند. به گفته مولوی عبدالحمید، گروگانگیران خواستار آزادی برخی از زندانیان بودند و درخواست‌های دیگری نیز مطرح کردند، اما در نهایت پذیرفتند که به احترام کتاب قرآن و حرمت علما و مردم مرزبانان را آزاد کنند. گروه جیش العدل در بهمن سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت و روز 3 فروردین اعلام کرد که یکی از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. انتخابات مجلس سفلای هند یا لوک سابا روز دوشنبه آغاز شد. به گزارشی در این ارتباط توجه فرمایید. بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان از امروز دوشنبه در هند آغاز شد. این انتخابات که در 9 مرحله انجام می‌گیرد، از 6 حوزه در شمال شرق کشور آغاز شده و قرار است در مجموع 36 روز یا 5 هفته به طول بیانجامد. انتخابات در دهلی نو و کلان شهر دهلی در 10 آوریل 3 روز دیگر برگزار می‌شود. در این انتخابات 815 میلیون واجد شرایط نمایندگان منتخب خود را برای اشغال 543 کرسی مجلس سفلا یا لوک سابا انتخاب می‌کنند. موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد انتظار می‌رود از تأثیرگذارترین مسائل در آرای شهروندان هند باشند. نظرسنجی های اولیه هاکی است که بسیاری از شهروندان هندی حزب حاکم را مسئول نابسامانی های اقتصادی و فساد اداری در کشور می دانند. رقابت اصلی میان حزب حاکم کنگره و اپوزیسیون آن حزب مردم صورت می گیرد. راول گاندی از نسل نهرو گاندی ها رهبری حزب حاکم کنگره و نارندرا مودی 64 ساله نیز رهبری حزب اپوزیسیون مردم را بر عهده دارد. در این میان حزب سومی هم وجود دارد که با نماد جارو و شعار مبارزه با فساد توانسته است در ماه‌های اخیر فضای قابل توجهی میان شهروندان هندی باز کند. حزب مردمان آمی یا آم آدمی به رهبری آروند کجروال. این حزب تاکنون 407 نامزد معرفی کرده که در تمام 543 حوزه انتخاباتی کشور شرکت می کنند. اما در برخی مناطق رهبران محلی نیز وجود دارند که می توانند در رقابت‌های 36 روزه انتخاباتی به گونه قابل توجهی تأثیرگذار باشند. از آن جمله در مناطق تامیل نادو یا بنگال غربی، مانند خانم جایالایتا معروف به مادر. در این میان دو ایالت اوتار پرداش و بیهار به تنهایی مجموعاً 120 نماینده را راهی لوکسابا یا مجلس سفلا می کنند که عملاً از مهمترین و کلیدیترین ایالت‌ها در رقابت‌های پیش رو محسوب می‌شوند. بنابر گزارش‌های تصویری خبرگزاری رویترز، مناطقی که حوزه‌های رأی‌گیری در آنها واقع شده، بامداد امروز غالباً شاهد صف‌های طولانی رأی‌دهندگان بوده است. سواپان سنگوپتا، یک شهروند هندی ساکن شمال شرق کشور، در مورد انتخابات میگوید: من منتظرم رأیم را به صندوق بیاندازم. من از صبح خیلی زود آمدم که رأی بدهم و سپس سر کارم بروم. خانم سوس میتا داس میگوید خوشحال است که برای اولین بار میتواند رأی دهد. میگوید صبح زود آمده تا با صف‌های طویل مواجه نشود. اما میافزاید ببینید با همه اینها چه جمعیتی اینجا گرد آمده است. اومش کمار میگوید ما آمده ایم رأی خود را بیاندازیم و امیدواریم رهبری انتخاب شود که یک دولت باثبات تشکیل دهد و برای مشکلات کشور راه حلی بیاندیشد. یکی از ویژگی های انتخابات پارلمانی هند امسال وجود گزینه هیچ کدام در برگاه رأی‌گیری است. برای اولین بار مردم میتوانند به پای صندوق های رأی بروند اما به هیچ کاندیدایی رأی ندهند. بنابر گزارش‌ها به خاطر تهدیدهایی که از سوی 40 گروه قبیله‌ای مسلح جدایی طلب فعال و نیروهای چپ رادیکال در ایالت‌های عمده شمال شرقی وجود دارد، تدابیر امنیتی در این مناطق افزایش یافته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سیاست های کلی سلامت در ایران در حالی روز دوشنبه از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد که نظام سلامت کشور به گواهی آمار مدت هاست که دچار کاستی های بسیار است. آنچنان که مقام های مسئول و کارشناسان بخش سلامت ضعف بنیادین بیمه همگانی و واقعی نبودن تعرفه های پزشکی را در کنار مشکلات سخت افزاری از مهمترین مشکلات وضعیت سلامت و درمان در ایران می دانند. آبتین سطر گزارش می داد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با استناد به اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی سلامت در ایران را ابلاغ کرد. روز دوشنبه وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای خبر داد که متن سیاست‌های کلی سلامت به رئیسان قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. اصل 110 قانون اساسی به رهبری جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد که سیاست‌های کلی نظام را تعیین کند. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت در ایران در شرایطی انجام می‌شود که واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی، فشار هزینه‌های درمان بر مردم، کمبود و گرانی داروهای بیماران خاص و همچنین فرسوده بودن بیمارستان‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم پدید آورده است. این در حالی است که تاکنون برای رفع جدی مشکلات درمان و نظام سلامت حرکت ریشه‌ای در ایران انجام نشده است و بیشتر طرح‌های مقطعی دنبال می‌شود. آیت الله خامنه ای در ابلاغیه خود به رؤسای قوای سگانه اعلام کرده که همگانی ساختن بیمه پایه درمان باید در اولویت امور باشد. همچنین در ابلاغیه او که 14 بند دارد آمده که باید یارانه ها به شکلی هدفمند به بخش سلامت تعلق گیرد و هدفمند سازی یارانه های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقای سلامت در اولویت باشد. وزیر بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده بود که 70% از هزینه های سلامت را مردم میپردازند. به گفته معاون وزارت بهداشت ایران 70% از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت میشود، در حالی که سهم مردم باید حداکثر 30% باشد. در همین حال بیش از 50% بیمارستان‌های ایران نیز به گواه آمار رسمی فرسوده و فاقد شرایط استاندارد هستند. آیت الله خامنه‌ای در ابلاغیه سیاست‌های بخش سلامت همچنین بر اولویت روزآمد کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی در ایران تأکید کرده است. تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد غذایی سالم، آب و هوای پاک و امکانات ورزش همگانی از مواردی است که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تأمین و تولید سلامت بر عهده وزارت بهداشت و در حوزه بالاتر دولت است. هزینه های سلامت برای سال 1393 حدود 70,000 میلیارد تومان پیش بینی شده که این مبلغ 6% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد.
آبتین صدر گزارش می دهد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران می گوید برای آزادی مرزبانان ربوده شده هیچ معامله‌ای با گروه جیش العدل صورت نگرفته است. او که روز یک شنبه 17 فروردین با خبرنگاران سخن می گفت از افزایش آمار سرقت در کشور در سال 92 خبر داد. رضا جمالی گزارش می دهد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید که با گروه جیش العدل برای آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده معامله‌ای صورت نگرفته است. او که روز یکشنبه در نخستین نشست رسانه‌ای خود در سال جدید سخن میگفت، بدون اشاره به چگونگی آزادی مرزبانان ایرانی گفت که اظهارات زود هنگام در این مورد موضوع را پیچیده تر میکند. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که اشراف اطلاعاتی و افزایش هزینه‌های اجتماعی برای گروه جیش العدل باعث آزادی سربازان به گروگان گرفته شده توسط این گروه شده است. وزارت کشور ایران روز یکشنبه 17 فروردین ماه تأیید کرد که 4 مرزبان از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده در بهمن ماه گذشته به خاک ایران وارد شدند. آقای احمدی مقدم در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور از سوی نیروی انتظامی به سپاه پاسداران گفت که این تصمیم موقتی است و پس از اقداماتی دوباره تأمین مرزهای شرقی به نیروی انتظامی واگذار خواهد شد. با این حال اسماعیل احمدی مقدم از برکناری فرمانده یگان سربازان و فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی ایران در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود به آمارهای 2 معضل قتل و سرقت در کشور اشاره کرد و گفت که در سال 92 آمار سرقت‌ها 21% افزایش داشته که در این میان بیشترین وقوع سرقت‌ها در تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است. وی نیز از وقوع 1908 قتل در سال گذشته خبر داد که به گفته او استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و تهران بیشترین آمار قتل را ثبت کردند. موضوع گشت ارشاد و طرح امنیت اخلاقی از دیگر موارد مطرح در نشست رسانه‌ای فرمانده نیروی انتظامی ایران بود. او در این باره گفت طرح امنیت اخلاقی در کشور تعطیل شدنی نیست و این اقدام را وظیفه دائمی و ذاتی نیروی انتظامی عنوان کرد. پیش از این و به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم گفته بود که گشت ارشاد مطلوب نیروی انتظامی نیست و خواستار این شده بود که دیگر دستگاه‌های کشوری این وظیفه را بر عهده بگیرند. همچنین به کارگیری و استخدام بیشتر زنان در نیروی انتظامی و نیز گسترش پلیس اقتصادی برای مبارزه با مفاسد مالی از دیگر خبرهای اعلام شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی ایران بود.
رضا جمالی گزارش میداد. و آخرین خبر این که یک کشتی استرالیایی 2 سیگنال منطبق با جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزیایی را ثبت کرده است. طول مدت ارسال این سیگنال ها 2 ساعت اعلام شد. 14 کشتی و 12 هواپیما با جدیدترین تجهیزات تحقیقاتی به امید یافتن نشانه از هواپیماهای ناپدید شده مالزیایی در جنوب اقیانوس هند در حال جستجو هستند. مقام‌های مسئول گفتند که جستجو به دنبال هواپیما حتی پس از پایان عمر باتری جعبه سیاه نیز ادامه خواهد داشت. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، فشرده خبرها 14 تا 15 دقیقه دیگه از رادیو فردا.